Allez, vous cognez.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: طالبان عملات و انفجارهای اخیر شهر کابل را نتیجه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان خواندند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه میگوید:
کوم چې امریکایي ځواکونه وی هلته په ستونزه وی لو یا عمده عامل د جنگ امریکایي ځواکونو شتون ده.
در رابطه با عملات اخیر کابل با یک تحلیلگر مسائل سیاسی هم صحبت میکنیم. فردا 31 آگوست قرار است ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان پس از 2 دهه خاتمه یابد. همین موضوع را در بحث 25 دقیقه امروز هم با آگاهان سیاسی افغان مطرح خواهیم کرد. اما اولتر از همه، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
سرخط چند خبر: پرتاب چند راکت صبح امروز بر میدان هوایی کابل. فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح آمریکا میگوید درباره تلفات مرکی در حمله حمله بر جنگجویان داعش در کابل تحقیق میکنند. ایران رئیس اداره اتمی این کشور را تعویض کرد. تفصیل اخبار: قصر صفحه تایید میکند که چند راکت بر میدان هوایی کابل شلیک شده است. جن ساکی سخنگوی قصر صفحه در بیانیه امروز گفته که در این باره با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده معلومات داده شده و گفته شده است که ماموریت انتقال در این میدان مختل نشده. در بیانیه آمده که آقای بایدن روی دستور شدگوره تاکید کرده که تلاش ها برای حفاظت نظامیان آمریکایی در جریان این ماموریت دو برابر شود. پیش از این یک مقام امریکایی به خبرگزاری روی ترس گفته که تقریبا 5 راکت بر میدان هوایی کابل شلیک شده و به گفته او سیستم دفاع راکتی جلوی این راکت ها را گرفته است. معلوم نیست که آیا تمام راکت ها نابود شدند یا خیر. فرمانده مرکزی نیروهای مسلح آمریکا میگوید که ایالات متحده درباره گزارش‌ها در مورد وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حمله هوایی علیه شاخه خراسان داعش در کابل تحقیق می‌کند. بل اوربان سخنگوی این فرماندهی در بیانیه گفته که از گزارش های تلفات غیر نظامیان به دنبال حمله آمریکا بر یک موتر در کابل مطلع‌اند. او افزود است که هنوز در حال ارزیابی نتایج این حمله هستند. با گفته اوربان، با این حمله از حمله داعش بر میدان هوایی کابل جلوگیری شده است. قماندانی مرکزی آمریکا گفته که در حمله تیاره بی پیلوت یک موتربم گذاری شده شاخه خراسان داعش هدف قرار داده شده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که وزیران خارجه چند کشور امروز دوشنبه 30 آگوست در یک نشست مجازی درباره هماهنگی پالیسی در قبال افغانستان بحث خواهند کرد. این وزارت در بیانیه دیروز گفته که ایالات متحده از شرکای کلیدی در این نشست میزبانی میکند. در نظر است که وزیران خارجه کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ترکیه و قطر و نمایندگان اتحادیه اروپا و ناتو در این نشست مجازی اشتراک کنند. بر اساس بیانیه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا درباره تلاش‌ها در زمینه ماموریت 2 هفته‌ای انتقال افراد و گام بعدی صحبت خواهد کرد. این در حالی است که یک روز به پایان روند خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان باقی مانده. فردا سه‌شنبه 31 آگوست ضرب الاجل خروج این نیروها است. پسر مولوی محمد سردار زدران رئیس پیشین شورای علمای خوست میگوید که طالبان پدرش را بازداشت کردند. سمیع الله پسر مولوی زدران به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی طالبان سوار بر یک موتر رنجر صبح دیروز پدرش را از خانه بردند.
واسط د فرمولیس موبایل نه باندې یو ساتنه بعد مونږ د فیسبوک لارې اکسونه ولیدل چې مولیس باندې سرګې تلړې او فیسبوک ته جکړې ول چې دانی ول شوې ده.
سمی زدران میگوید با آن که طالبان عفو عمومی را اعلام کردند، اما او نمیداند که پدرش را چرا دستگیر کردند. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفته که در این مورد تحقیق میکنم. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران رئیس جدید را برای اداره انرژی اتمی تعیین کرده است. رسانه های ایرانی امروز دوشنبه گزارش دادند که او علی اکبر صالحی یک دانشمند هسته‌ای را با محمد اسلامی که رشتهش علوم هسته‌ای نیست تعویض کرده است. اسلامی وزیر خانه‌سازی و ترانسپورت ایران بود. صالحی وزیر خارجه پیشین مدت زیاد به حیث رئیس اداره انرژی اتمی ایران کار میکرد. این تغییر و تبدیل در حال است که انتظار میرود ماها مذاکرات هسته‌ای برای احیای دوباره توافق هسته‌ای ایران در ویانا پایتخت اتریش در ماه سپتامبر اثر گرفته شود. و طوفان آیدا دیروز یکشنبه انرژی برق را در تمامی شهر نیو اورلینز قطع کرد. این طوفان یکی از پرقدرت‌ترین طوفان‌ها در ایالت لویزیانا ای امریکا بوده که همه سوائل این ایالت جنوبی امریکا را ویران کرده است. شرکت تامین انرژی برق در این شهر گفته که به خاطر صدمه فاجعه‌بار لاین‌های انتقال انرژی 400 هزار نفر در این شهر بدون انرژی برق به سر می‌برند. با گفته این شرکت انرژی توسط جنریتورها تامین می‌شود. مرکز ملی طوفان آمریکا یا NHC میگوید طوفان 8 شب در بخش‌های غربی نیو اورلینز رسیده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه ما را همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش‌ها شیلی که حداقل 5 راکت به میدان هوایی کابل ایالات متحده امریکا گفته که عملی راکتی امروز را دفع کرده، اما طالبان عملات و انفجارهای اخیر در کابل را نتیجه حضور نیروهای امریکایی در افغانستان خوانده و میگویند که پس از خروج این نیروها از وقوع چنین عملات جلوگیری خواهد شد. در 3 روز اخیر شهر کابل شاهد 3 عملی مرگبار بود که مردم را از تامین صلح و امنیت تا حد مایوس ساخته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شهر کابل یک بار دیگر شاهد تجربه کردن حملات تلخ و خونین است. از 3 روز بدین سو 3 رویداد خونین و مرگبار در این شهر رخ داده و تلفات نیز در قوال داشته است. هرچند یکی از این حملات از سوی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا صورت گرفته است که به نقل از پنتاگون آن حمله مرگبار را خنسا کردند که می‌خواستند به میدان هوایی حمله کنند. اما تلویزیون CNN به نقل از یکی از قربانیان این رویداد نوشته در این رویداد 6 فرد ملکی کشته شده است. صبح امروز دوشنبه از ناحیه 11 شهر کابل به میدان هوایی حامد کرزی راکت پرتاب شد. مقام ها میگویند این راکت ها در یک موتر جابجا شده و به سوی میدان هوایی پرتاب شد. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از مقام های آمریکایی تعداد این راکت ها را 5 گفته و نوشته که به وسیله سیستم دفاعی میدان هوایی خنسا شد. مقام های آمریکایی به رویترز گفتند در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است، اما این راکت ها در منازل مسکونی نزدیک میدان هوایی اصابت کرده است و طالبان هم اصابت راکت در منازل مسکونی را تایید کنند، اما میگویند این رویداد تلفات ندارد. حالا سوال اینجاست، آیا حکومت طالبان مانند حکومت قبلی با تهدید و ناامنی ها مواجه است؟ زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید آنان از ناامنی ها در سراسر کشور جلوگیری کردند و دلیل حملات اخیر در کابل حضور نیروهای آمریکایی در این شهر میباشد.
در جایی که نیروهای آمریکایی حضور دارند آنجا مشکلات میباشد. عامل اصلی جنگ حضور نیروهای آمریکایی است. این حملات هم بر علیه آنها صورت گرفته است. حملاتی که در جریان 3 روز صورت گرفته در جاهایی بوده که نیروهای آمریکایی حضور داشتند که مسئول تامین امنیت آن هم نیروهای آمریکایی بودند.
سخنگوی طالبان تاکید کرد که پس از خروج نیروهای آمریکایی هیچ نوع حمله ای رخ نخواهد داد. از سوی همشماری کارشناسان امنیتی حملات اخیر را وابسته به وضعیت کنونی می دانند. عبدالباری یارز یک تن از این کارشناسان می گوید
از این انفجارات در کابل به وقوع پیوست، اما ما نمیتونیم این انفجارات تنها و تنها به امنیت و یا بی امنی ارتباط دهیم. یکی شما میبینید در کابل تحول نو به وقوع پیوسته و از جانب هم مراتب تخلیه و یک میدان هوایی خود یک حالتی زراره به میان آورده بود. به هر صورت امنیت کابل نسبت به سابق بسیار تامین است.
هرچند مسئولیت حملات صبح امروز را در کابل کسی بر عهده نگرفته، اما مسئولیت حمله مرگبار دو روز قبل را گروه داعش به عهده گرفته است. تلویزیون CNN به نقل از یک فرمانده داعش نوشته است آنان در انتظار خروج سربازان آمریکایی از افغانستان هستند و بعد از آن جنگ را علیه طالبان ادامه می دهند.
صبح امروز به وقت کابل حداقل 5 راکت به سوی میدان هوایی بین المللی آمد کرزی در این شهر که در حال حاضر تحت کنترل نیروهای نظامی آمریکا قرار داره پرتاب شد. اما ایالات متحده آمریکا گفته که این حمله راکتی را دفع کرده. این حمله راکتی امروز همزمان با آخرین تلاش‌های نیروهای آمریکایی برای خروج از افغانستان بوده که در کمتر از 48 ساعت آینده قرار است این نیروها کابل را ترک کنند. برای داشتن تحلیل این موضوع با خود عیسی قطمر استاد پنتون در برلین با آگاهی امور سیاسی افغانستان را در یک تماس اسکایپ دارم و ازشان بیشتر میپرسم. قطمر صاحب سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در استودیو پیک وصل هستین. این عملات در آخرین روزهای حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان به وقوع پیوسته، این عملات چی پیام را دقیقا میرسانه به نظر شما؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر شنونده عزیز. قسمی که همه ما میفهمیم جنگ افغانستان یک جنگ نیابتی است و دهی نیروهای مختلف از کشورهای مختلف و منافع کشورهای مختلف در جنگ هستند. یک جنگ تضاد منافع است در بین کشورهای منطقه و کشورهای جهان. بر صورت به اینطور فکر میکنم که از یک طرف چون امریکایی‌ها در روزای آخر خود هستند و کسایی که مخالف حضور امریکایی‌ها است گروه‌های مختلف ایرا بخواهد که نشان بدن بر امریکایی‌ها که بودن تان ما پذیرفته را بیتاریم، یک دو زگنال میتن برای نیروهای خارجی که هرچی زودتر اینا کشور را ترک بکنن. ولی قسمی که میبینیم در داخلم تنها یک گروه مخالف با دولت موجود نیست، بلکه گروه های زیادی است، از جمله داعش است، مثلا القاعده است، فرض میکنم گروه های دیگه که اونا که خود امی حکومت فعلی طالبا موافق نیستن، یا مثلا کسایی که از رژیم گذشته هستند و اینا به اصطلاح علیه رژیم طالبا مقاومت اعلان کردن و یا قبول نمی کنند به حکومت طالبا را. یعنی این تمام از این موارد آدم بیتاره سرش حساب بکنه. ولی بعد از این که سوا بیرون رفتر نیروهای خارجی تکمیل میشه، بعد از او مسئولیت مستقیم و دوش دولت طالباست و باید طالبایی را تضمین کنند که هیچ نوع حمله بالای میدان و دیگه جا صورت نبگیره.
اطمار صاحب، ایره همزمان با آمدن طالبا به کابل داعش سخت از طالبا انتقاد کرد و عملات اخیر خونبار در کابل را هم مسئولیتش داعش به عهده گرفت. اکنون که جنگ بین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و طالبا خاتمه یافته، آیا ایره ما باید بدانیم که اکنون جنگ بین طالب و داعش ادامه خواهد یافت و افغانستان شاید درگیری های بین ای دو جبه خواهد بود؟
یک مسئله که باید بود توجه کنیم، داعش پروژه است که ببینید برخواستگاه داعش کجا است. و اگر ما بگیم که برخواستگاه داعش افغانستان است، ما به اشتباه رفتیم. شما میبینید در منطقه استخباراتی که داعش با وجود آورده و داعش فرستاده معلوم است. امریکایی ها ای گپ ها بیف آورد، کل دنیا ای گپ ها بیف آورد که داعش در کجا وجود آمده و این عبارت از اون گروپ های است که در طرف مرز بین وزیرستان و ارکزای و از طالبای پاکستانی گرفته که دی لشکر جنگوی و سپاه صحابه و لشکر طیبه ایدا در مجموع یک جمع مرکب جور کردن و ایر داخل افغانستان فرستادن به نام داعش. بر صورتش یک چلنج است، یک تهدید است برای امنیت افغانستان و برای امنیت منطقه. حالی باید دیده شد و منتظر بمانیم که آیا واقعا طالبا بیتانن علیه از این چالش مبارزه کنن یا خیر. تا جایی که دیده بشه طالبا خود اینا را میتن هم برای کشورهایی که تدزیدا توافق نامه امنیتی امضا کردن و هم برای کشورهای منطقه که اینا به اونجا سفرهای داشتن که اینا از نفوذ داعش و گروپ های افراطی دیگه در افغانستان و رفتنشان به کشورهای همسایه جلوگیری میکنن. اما اگه این جز یک پروژه کلان خود استخبارات جهانی باشه و فکر میکنم این سرآغاز یک بحران، یک جنگ، یک بدبختی دیگه در افغانستان خود بود که مهار کردن و کنترل زی بسیار انرژی و وقت لازم خواهد بکار داشت.
اتمر صاحب، امریکایی ها گفته بودن که داعش در افغانستان سرکوب کردن، اما در چند روز گذشته ما شاهد عملات سرخطساز از این گروه در افغانستان هستیم. تهدید داعش شما در افغانستان چقدر جدی میبینین؟
ببینین هیچ گروه نمیتانه به تنهایی خود، مخصوصا در جغرافیای مثل افغانستان، به زندگی خود ادامه بده یا اونجا نشروا پیدا بکنه تا که او یک قوت عقبی از پشت سر خود نداشته باشه. و امروز داعش به هر نام که هست، یا داعش است یا اوی گروپ های سابق است که اینا افراطیون اسلامی هستن، اینا به تنهای خود در افغانستان که اصلاً فکر و کلتور و عنالات مردم افغانستان خلاف نظریات و عقاید همین گروپ های دهشت افکن است می باشد، هیچ امکان نداره که اینا به تنهایی بدون کمک استخبارات منطقه اینا به زندگی خود ادامه بدن. ما فکر میکنم این را آینده پاسخ خواهد داد که این گروپ ها آیا میتونن که در مقابل طالبا بیستن و طالبا را مزمحل بسازن و راه باز بکنن یا برای دولت آینده بر خود و یا یکی از افغانستان یک تختی خیز بسازن و کشورهای دیگه اینا عبور بکنن.
بسیار زیاد تشکر. اسحاق حتمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی افغان را با خود داشتیم. تشکر از این که در برنامه اشتراک کردین و این مصاحبه را همچنان میتونین که در وبسایت رادیو آزادی بعدن بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی را با هم یک جا می شنویم.
مسئولان اتحادیه صرافان سرای شاهزاده میگویند به زودی این بازار اسعار فعالیتهایش را از سر خواهد گرفت. حاجی دادگل، معاون اتحادیه سراسری صرافان در سرای شاهزاده، امروز به رادیو آزادی گفت که نمایندگی های بانک ها در بیشتر نقاط کشور باز شده است. او افزود که امروز دوشنبه مسئولان اتحادیه صرافان با بانک مرکزی نشست دارند و پس از آن سرای شاهزاده باز خواهد شد. فعالیت بانک‌های سراسر افغانستان از دو هفته بدین سو متوقف است، اما بانک‌ها فعالیتشان را از دیروز یک شنبه از سر گرفتند و قرار است سرای شاهزاده نیز به فعالیت آغاز کند. این در حالی است که بانک‌های مرکزی در نامه‌ای از تمام بانک‌ها خواسته که برای دارندگان حساب‌های انفرادی هفته $200 یا 20,000 افغانی بپردازند. این موضوع نگرانی‌های را به دنبال داشته است. رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان از سید اکبر آقا وزیر تجارت و صنایع طالبان خواسته که مشکلات تجاری را حل کند. محمد یونس محمد رئیس این اتاق امروز به رادیو جدید گفت در دیدار با مسئولان وزارت تجارت و صنعت روی مشکلات مختلف بخش خصوصی صحبت شده است. آقای محمد ابراز امیدواری کرد که وزارت تجارت و صنعت گام‌های مشخصی را در جهت رفع این چالش‌ها بردارد. در این نشست روی مشکلات موجود در بندرهای کراچی، تورخم، اسپین بولدک، اسلام قلعه و دیگر بندرها فعال‌سازی سیستم‌ها صحبت شده و از وزارت صنعت و تجارت خواسته شده تا به این مشکلات رسیدگی کند. سید اکبر آقا وزیر تجارت و صنایع پس از شنیدن مشکلات و پیشنهادات اتاق تجارت وعده سپرد که همه این مشکلات را با کمیسیون اقتصادی در میان بگذارد و با هماهنگی اتاق تجارت افغانستان برای رفع این مشکلات تلاش کند.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر میشنوید که برخی از زنان در ولایت بدخشان گفتند که گروه طالبان مانع گشت و گذار آنها در این ولایت شده. اما اکنون گزارش داریم در مورد این که فردا 31 ماه آگست ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان که طولانی ترین ماموریت نظامی در تاریخ کشور از خاتمه پیدا میکنه. وزیر خارجه امریکا گفته که بعد از این تاریخ آنها بلافاصله حضور دیپلماتیک در افغانستان نخواهند داشت، اما به افغانهایی که میخواهند کشور خود را ترک کنند کمک خواهند کرد. انتونی بلینکن ایره هم گفته که همکنون با طالبان صحبت دارند که چیگونه یک رای محفوظ خروج افغانها را دریابند. جزئیات در این گزارش.
فردا سه شنبه امریکا ماموریت نظامی 20 ساله خود را در افغانستان به پایان می رساند، ولی می گوید حضور دیپلماتیک آن در این کشور به راهکردهای طالبان مربوط خواهد بود. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفت اگر طالبان با آنها و دیگر کشورهای جهان خواهان روابط می باشند، باید در عمل حقوق اساسی مردم افغانستان را تامین کنند. بلینکن دیروز یک شنبه در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC گفت اکنون تمام جهان چشم به سمت طالبان دارد که با مردم خود چی میکنند.
به طالبان در هیچ مورد وعده داده نشده است. نه تنها ما بلکه کشورها به سطح جهان به وضاحت گفتند که بعضی خواسته های قابل ملاحظه از طالبان دارند. اگر طالبان هر نوع روابط با جهان می خواهند، در قدم اول باید به مردم اجازه آزاد سفر بدهند و بعد اطمینان بدهند که حقوق اساسی مردم از جمله حقوق زنان و دختران را تامین می کنند. آنها باید این را هم یقینی بسازند که تعهدات موجود خود را در مبارزه با تروریسم عملی می کنند و حکومت آنها هم تا یک حد همشمول خواهد بود.
امریکا با ختم ماموریت نظامی خود در افغانستان امور انتقال امریکایی ها و همکاران افغان آنها را از میدان هوایی کابل نیز متوقف می سازد. بلینکن در مصاحبه خود گفته است با طالبان صحبت می کند که بعد از 31 آگوست افغانهایی که سفارت امریکا با آنها اسناد تهیه کرده ولی نتوانستند در جریان عملیات تخلیه از این کشور خارج شوند چگونه افغانستان را ترک کنند.
همراه ما بیش از 100 کشور دیگر جهان 114 مملکت در یک اعلامیه امضا کردند که به ابتکار ما ترتیب شده. در این اعلامیه با وضاحت گفته شده است که جامعه جهانی از طالبان توقع دارد که بعد از 31 آگوست به کسانی که میخواهند افغانستان را ترک کنند اجازه سفر بدهند. آزادی سفر برای جامعه جهانی بسیار مهم است و ما با کشورهای دیگر از نزدیک در این مورد کار میکنیم. انتقال این افراد یا از طریق یک میدان هوایی و یا راه دیگر انجام می شود. ما در روزهای آینده بر تمام این مسائل کار میکنیم.
قبل از این یک عضو رهبری طالبان شیر محمد عباس استانگزای گفته بود آنها مانع سفر آن افغانهایی نمی شوند که می خواهند از راه های قانونی افغانستان را ترک کنند. طالبان گفتند افغانهایی که اسناد سفر دارند می توانند با استفاده از طیاره های ملکی از کشور خارج شوند، اما این معلوم نیست که پرواز طیاره های ملکی به میدان هوایی کابل و دیگر میدان های هوایی چه وقت آغاز خواهند شد. مقامات آمریکایی گفتند تا دیروز 29 آگست 117 هزار نفر از طریق میدان هوایی کابل افغانستان را ترک کردند.
خاتمه طولانی ترین ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان را در بحث 25 دقیقه امروز که تا دقایق دیگر نشر میشه هم مورد گفتگو با آگاهان سیاسی افغان قرار خواهیم داد. پس با رادیو آزادی بمانید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
همانطور که پیشتر هم گفتم برخی از زنان در بدخشان میگویند که گروه طالبان مانع گشت و گذار آنها در ولایت شدند. به گفته آنها حتی زنان با مراعات حجاب هم در شهر و بازار رفت آمد کردن نمی توانند، اما مقام های طالبان در بدخشان می گویند که زنان باید با رعایت حجاب و محرم به بیرون از خانه برمند. جزئیات در این گزارش.
همه چیز نابود شد. فکر نکنم به 100 سال دیگه ما بتونیم پس سری پاشویم و پس مثل سابق وظیفه برای آزادانه، یعنی به تحصیلات خود ادامه بدهیم.
مریم 23 ساله فارغ از رشته ادبیات پوهنتون بدخشان و کارمند در یکی از ادارات دولتی این ولایت است. مریم به رادیو آزادی میگوید که گروه طالبان در کنار این که اجازه رفتن به وظیفه به او را ندادند و ادامه آموزش زبان انگلیسی را او و دیگر بانوان همصنفیش از دست دادند. به گفته او حتی این زنان حجاب را مراعات کردند، اما میگویند که باید محرم نیز با خود داشته باشند.
وقتی که طالبان ظاهر شده در می شهر ما، یک دهشت و یک وحشت در شهر ما آورده که یعنی ما نمیتونیم طرف وظیفه برویم، نمیتونیم حتی کورس داشتم، من نمیتونم کورس بروم، نمیفهمم که واقعا آینده ما چی میشوه، یعنی سرنوشت ما به کجا روان است.
مانند مریم برخی دیگری از دختران بدخشانی که از سالهای قبل بدون کدام موانع مصروف کارهای مختلف در این ولایت بودند از مشکل مشابه شکایت میکنند.
ای روان در اکثریت ولسوالی هایی که زیر حاکمیت طالبان است همه روزه جریان داره.
آصفه یکی از فعالان حقوق زن در بدخشان میگوید که اگر طالبان اجازه فعالیت های اجتماعی را در بیرون از خانه به بانوان ندهند، در کنار این که دستاورده های 20 سال گذشته آنان از بین می رود، ممکن دیگر دختران دست از ادامه تحصیل بردارند.
زنا حجاب بپوشند و حجابشان همان چادری است، با وجودی که اکثریت زنای را مراد کردن، اما متاسفانه برشان خیلی دستور واضح و خیلی فرمان صادر کردن که هیچ زن حق ندارد که بیرون بره و هیچ زن حق ندارد که حتی به مکتب بره.
نفسگل محصل سال دوم در پوهنتون بدخشان است. نفسگل هم میگوید که از سقوط بدخشان به دست طالبان درس‌های آنان متوقف شده است. نفسگل میگوید که حتی طالبان به آنان گفته است که باید در کنار رعایت حجاب اسلامی در مسیر رفت و آمد خانه به پوهنتون محرم نیز با خود داشته باشند.
تعقیب میکنن، مورد تعقیب قرار میگیریم. ما به چشم سر خود دیدیم که در چندین جاده چندین زن مورد لعنت کوب قرار دارن و یکی میگن باید به درس هم میروین بدون محرم از خانه نبریم. ما از کجا کنیم کرایه رفتن دری پا کرایه موتری خود نداریم.
از سوی هم معزالدین احمدی یک سخنگوی گروه طالبان در بدخشان میگوید که این گروه به زنانی که حجاب اسلامی و یا چادر داشته باشد و محرم شرعی نیز با خود داشته باشند میتوانند بر هر گوشه ای از کشور سفر کنند.
خواهران ما میتونن که با مراعات نمودن حجاب شرعی و داشتن محرم شرعی میتونن که به بازارها و به هر جایی که سیر چکری داشته باشن بروندهی هیچ مشکلی نیست. تنها حجاب شرعی را مراعات بکنن و همچنان محرم شرعی با خود داشته باشند، دیگه هیچ مشکلی نیست.
بدخشان در شمال شرق کشور از جمله ولایت هایی است که نظر به گفته مسئولان ریاست امور زنان این ولایت 17% کارمندان ادارات دولتی اش را زنان تشکیل میدهد. اکنون با روی کار آمدن گروه طالبان، تنها بانوانی که محصل هستند با رعایت حجاب اسلامی اجازه ادامه آموزش را یافتند. اما تا اکنون درباره زنانی که کارمند ادارات دولتی هستند از سوی مقام های طالبان تصمیمی گرفته نشده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
قصر سفید تایید میکند که چند راکت بر میدان هوایی کابل شلیک شده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید در بیانیه امروز گفت که در این باره به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده معلومات داده شده و گفته شده است که ماموریت انتقال در این میدان مختل نشده است. فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح امریکا میگوید که ایالات متحده درباره گزارش ها در مورد وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حمله هوایی علیه شاخه خراسان داعش در کابل تحقیق میکند. بیل اوربان سخنگوی این فرماندهی این را در بیانیه اظهار داشته است. وزارت خارجه امریکا میگوید که وزیران خارجه چندین کشور امروز دوشنبه در یک نشست مجازی درباره هماهنگی پالیسی در قبال افغانستان بحث خواهند کرد. این وزارت در بیانیه دیروز گفت که ایالات متحده از شرکای کلیدی در این نشست میزبانی میکند. پسر مولوی محمد سردار زدران رئیس پیشین شورای علمای خوست میگوید که طالبان پدرش را بازداشت کرده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران رئیس جدید را برای اداره انرژی اتمی تعیین کرده است. رسانه های ایران امروز دوشنبه گزارش دادند که او علی اکبر صالحی یک دانشمند هسته‌ای را با محمد اسلامی که رشته‌اش علوم هسته‌ای نیست تعویض کرده است. و طوفان آیدا دیروز یک شنبه انرژی برق را در تمام شهر نیو اورلینز قطع کرده است.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته
به بحث 25 دقیقه این هفته با من فرشتن نگاه خوش آمدید. میرحمد صافی در بخش تخنیک مرام کاری میکنم. قرار است فردا 9 سنبله یا 31 آگست طولانی ترین ماموریت امریکا در تاریخ کشور خاتمه بیابه و نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کنند. امریکا در 2001 میلادی پس از عملات 11 سپتامبر در آن کشور برای سرنگونی شبکه القاعده بر افغانستان حمله کرد و باعث شد که رژیم آن زمان طالبان هم از فرو بپاشد. اکنون پس از 2 دهه یا 20 سال در حال امریکا افغانستان ترک میکنه که قدرت در افغانستان تحت کنترل طالبان است و حضور نیروهای امریکایی پس از 2 دهه در این کشور خاتمه مییابه. امی موضوع را در بحث 25 دقیقه امروز از رادیو آزادی مورد گفتگو قرار میتیم و میمانهای امروزی بس احمد سعیدی و امید حزیزی آگاهان امور سیاسی افغان با خود از طریق تماس تلفنی دارم. و سلام برای شمایی که وقت دادین بر ما و دعوت ما را سپردین و در این بحث شامل شدین. تشکر یک جهان. میخواستم که اولتر از همه از احمد سعیدی صاحب بپرسم که در این 2 دهه که جامعه جهانی در افغانستان حضور یافت، نقاط قوت جامعه جهانی در افغانستان چی بود به نظر شما؟
بعد سلام عرض ادب با شما و شنونده ها، بدون تردید بعد از اون که قصرهای تجارتی امریکا مورد هجوم گروه القاعده قرار گرفت، امریکا با یک ساز و برگی قوی یک جا با ناتو با اساکر زیاد در حدود 200 هزار نفر وارد افغانستان شدند. شعار محو تروریسم و دموکراسی آزادی بیان بود. تا اضافه تر از 20 سالی که امریکا در افغانستان حضور داشت، بزرگترین جنگ و پرتلفاتترین و بالاخره پرمصرفترین جنگی منطقه و فرا منطقه را امریکا تجربه کرد. امریکا تا 20 سالی که در افغانستان حضور داشت، در حصه بازسازی برای مردم افغانستان گام های برداشته شد. در دموکراسی، در آزادی بیان، در رشد رسانه ها، در ساختن سرک و پل و پلچک ها کارهای موثری برای مردم افغانستان شروع گرفت. نسلی نوی در افغانستان تولد شد، رشد کرد، تکامل کرد و گام های استواری را برای فردا برداشت. مردم افغانستان امیدوار بودند که با اون چی که امریکا در افغانستان بنیاد گذاشته یا تپای گذاری کرده، تقویه میشه، نیرومند میشه و آینده درخشانی را در قبال خواهد داشت. اما متاسفانه این همه دستاوردها یک شبه به یأس و ناامیدی تبدیل شد و مردم افغانستان به نقطه برگشتن که 21 سال پیش بودن. بله. این بازی است که بعدم در صحبت رویش بله.
اتمن تشکر از شما احمد سیدی صاحب. اتمن امرای ما در خط تماس بمانین، بیشتر از شما خواهیم شنید. امید عزیزی آگاهی مسائل سیاسی افغان را با خود داریم. عزیزی صاحب سلام به شما. همچنان سیدی صاحب، در رابطه به نقاط قوت جامعه جهانی در دو دهه گذشته در افغانستان گفتند که این جامعه جهانی چی کارایی را در افغانستان روی دست گرفت و در نتیجه از اون مردم افغانستان نسل نو را که سیدی صاحب یاد کردن، چی مزایا و امتیازات را اینا تجربه کردن که یکی از اون آزادی بیان بود، حقوق زنان، حقوق بشری بود. شما میشه که در رابطه به نقاط ضعف جامعه جهانی در دو دهه گذشته بگوین، چی نقاط ضعف جامعه جهانی در دو دهه گذشته داشتن با حکومت احمد کرزی و حکومت اشرف غنی وقتی که اینا کار کردن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، خدمت جناب سیدی صاحب و همه شنونده های عزیز و ارجمند رادیو آزادی. نظر من به طور کلی در مورد جامعه جهانی، اگر در قالب یک ضرورمثل مردم افغانستان او را خلاصه بکنیم، بعد از 20 سال امو ضرورمثل است که میگن کجا رفته بودی، جای نه، چی آوردی، چیزی نه. نمیخوایم که خیلی منفی نگر باشم، ولی خب بر مبنای چند تا واقعیت مهم، بر مبنای چند تا فکت بسیار مهم میخوام مسئله را مطرح بکنم. اول، هزینه بسیار هنگفت و بزرگی که جامعه جهانی مثلا ایالات متحده آمریکا در افغانستان کرد، معنا و مفهومش مثل ازی بود که بر یک آدم گرسنه شما بر نان چاشتش یک نان و تخم مرغ آماده بکنین ولی قیمت تمام شدهش $1,00,000 باشه و او وقتی که دیگر و شام شوه بازم گشنه باشه و $1 هم نداشته باشه که در فرض مثال یک چیزی بخره. شما یک نان چاشت بسیار پرهزینه اما بسیار در مقایسه با هزینه برازو آماده کردین، اما او همچنان گرسنه بود و آله هم گرسنه هست. این خلاصه ای از نوع عملکرد جامعه جهانی در افغانستان بود. اما چیزی که ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی به عنوان برنامه در افغانستان شروع کردن از همون ابتدا نادرست بود و هدف ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی در افغانستان اون چیزایی که جناب سیدی صاحب اشاره کردن واقعا او نبود. اونها برای مبارزه با القاعده، برای از اینکه به قول آقای بوش اسامه بن لادن pay for it، او هزینه کار را کرده به پردازه، به جایی که به القاعده حمله بکنن به طالبان حمله کردن. درست است بعضی ممکن است بگن که القاعده در افغانستان حضور داشت، ولی مطلبی است که چرا مستقیما آقای بن لادن هدف قرار نگرفت، چرا ایمن الزواهری، چرا عبدالمجید زندانی و کسای دیگه ای که رهبران القاعده بودن، اونا هدف قرار داده نشدند و جبهات جنگ طالبان در نقاط مختلف هدف قرار داده شد، رادارهای طالبان هدف قرار داده شد، مسائل مختلف دیگه. پس جنگ ایالات متحده آمریکا، ای که برای جنگ با القاعده آمده بودن، من فکر میکنم با القاعده جنگ نکردن و تا امروز هم شما میبینید غیر از صحنه کشتن اسامه بن لادن دیگه اونها با القاعده جنگ نکردن. یک مطلب. مطلب دوم این است که با توجه به اقتضائات و شرایط فعلی که در جهان و در منطقه وجود داره، با توجه به اینکه بحث اینترنت در افغانستان از طریق سرمایه گذاری خصوصی وارد شده و این در نتیجه به عبارت سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا نبوده، من به این باور هستم در این سطحی که چیزی به نام آزادی بیان در افغانستان حالا ایجاد هم شد، جدای از بحث حالا رسانه ها، من فکر میکنم این اجتناب ناپذیر بود. حتی اگر حکومت طالبانی هم روی کار میبودن و فقط دسترسی به اینترنت در نتیجه سرمایه گذاری به عبارتی خصوصی تأمین میشد، امی سطح شاهد میبودیم. حتی اینمی امروز ببینیم در حدود دو هفته از تصرف کل افغانستان به وسیله طالبان میگذره، اما آزادی بیان همچنان به مو روند و روال خود جریان داره و مردم در فضای مجازی حداقل کسی دیگه نمیتونه پیشوی از اونها رو بگیره. پس برگردیم سراغ نقطه به عبارتی قبل تر. ببینین از ابتدای ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی به افغانستان اومدن، از همون ابتدا همراهی و همکاری یک بخش بزرگی از مردم افغانستان رو با خود نداشتن. من اینو با آمار ارقام براتون میگم. در سال 1383 که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، با وجود اینکه آرای تقلبی بسیار زیادی هم به صندوق ها ریخته شد، جمعیت افغانستان 19 میلیون نفر تخمین زده میشد، 42.78% مردم افغانستان، یعنی حدود 43% مردم افغانستان در انتخابات شرکت کردند، اگر حتی آرای تقلبی را هم مردم افغانستان در نظر بگیریم. در سال 1388 در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری که جمعیت افغانستان 23 میلیون و 400 هزار نفر تخمین زده میشد، با یک ریزش بسیار شدید فقط 20% مردم افغانستان در انتخابات شرکت کردند. در سال 1393 با وجود ابزارهای تعصبانه و برانگیختن احساسات قومی در بین مردم که توسط آقای غنی و آقای عبدالله صورت گرفت، بازم مشارکت بالا نرفت و با وجود از اینکه جمعیت افغانستان 27 میلیون و 798 هزار نفر تخمین زده میشد، فقط 25% مردم افغانستان در انتخابات شرکت کردند. این ریزش همچنان ادامه پیدا کرد، یعنی آن چیزی که تحت عنوان شعارها و برنامه مطرح بود، آن چیزی که به عنوان انتظارات مردم افغانستان مطرح بود، چون برآورده نمیشد، روز به روز فاصله میگرفتن مردم با این نظام، تا بالاخره در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1398 یا 2019 که جمعیت افغانستان چیزی در حدود 33 میلیون نفر تخمین زده میشد، فقط 5.5% مردم افغانستان در انتخابات شرکت کردند. اگر قبول بکنیم که تمام آرا آرای پاک بوده و آقای اشرف غنی به عنوان کسی که اون رئیس جمهور تعیین شد، با 2.5% آرای کل مردم افغانستان یا آرای کل جمعیت افغانستان به فرض مثال ای به رأس قدرت رسید. پس می‌بینیم که در ابعاد مختلف جامعه جهانی در افغانستان با یک هزینه بسیار بزرگی عملاً در آخر روز، یعنی امروز است بر فرض مثال یا فردا 31 آگوست است، عملاً هیچ دستاوردی نداره. از طرف دیگه یک نکته را هم اضافه بکنم، هزینه جانی این اتفاق، هزینه جانی از این اتفاق را اگر محاسبه بکنیم، در طی از 20 سال به طور متوسط اگر بگوییم در هر ولایت 4 نفر کشته شده باشه، چی از طرف طالب، چی از طرف دولت افغانستان، چی از طرف جامعه جهانی حرفا، در طی 20 سال ما چیزی در حدود 1 میلیون کشته در افغانستان داشتیم، یعنی جنگ 1 میلیون کشته داشته. اگر قبول بکنیم که هر روز در هر ولایت به طور اوسط 8 نفر کشته شده باشه، در 20 سال گذشته 2 میلیون انسان کشته شده.
بله.
پس 2 تریلیون دلار پیسه، 2 میلیون انسان به عبارتی تلفات از طالب، از دولت، از مردم بیگناه، از نیروهای خارجی و مسائل مختلفش، با این همه به عبارتی وقت و زمانی که از مردم افغانستان گرفته شد، متاسفانه برنامه کار کرد طوری پیش رفت مثل اون مثالی که در اول زدم.
بله. عزیزی صاحب گرامی، بله بله حتما به شما برخواهیم گشت. ما سیدی صاحب سوال میکنم، امریکا در 2001 باعث سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان شد، اکنون زمان امریکا افغانستان ترک میکنه که قدرت یک بار دیگر به دست طالبان است. چی امریکا را مجبور کرد که با طالبان کنار بیاین؟ آیا طالبان تغییر کرده او طالبای 20 سال پیش دیگر نیست، یا ای که امریکا اهداف دیگه در خاطر اهداف که آمده بود او اهداف در افغانستان به دسترس قرار گرفته و به او اهداف رسیده؟
من خیال میکنم که در حال حاضر مقامات امریکایی، رئیس جمهور امریکا آقای جو بایدن و نماینده خاصش آقای زلمه خلیزاد، از مردم افغانستان یک چیز بدهکار هستند، یعنی قرضدار هستند، که به مردم بگوین که چرا چنین شد. همین لحظه هر روز شما که میدان هوایی حامد کرزی را در کابل میبینید، نسل جوان، نسل تحصیل کرده، نسل آگاه که دکترا داره، ماستری داره، تمام هست و بودی خود، تمام آرزو خود، تمام ارمان خود به یک بینی بیکی کرده و پشت خود کرده و سرزمین خود ترک میکنه. بزرگترین جفا به حق یک ملت او است که دیگر امیدی برای فردای وطن خود نداشته باشه، دیگر باور نداشته باشه، دیگر به این عقیده رسیده باشه که زندگی به اینجا دیگر به از من نیست. بلند من میگم که آقای بایدن خیلی زیاد بدهکارن، قرض دارن که بگویند چرا این پروژه یا این پروسه به اینجا رسید. دوم، من به یقین هستم که مقامات امریکایی شناختی کاملی از وضعیت افغانستان نداشتن. همسایه های افغانستان مانند پاکستان با اونایی تو گفته بودن که طالب دیگر وجود نداره، محو و نابود شده، ولی امریکا با غروری که داشت فکر میکرد که همه چیز در تسلط ما هست. و از طرف دیگه من فکر میکنم، البته من فکر میکنم که پشت از این سناریو بهمونطور که من بارها در صحبت گفتم که جنگ افغانستان افغانی است، منطقوی است و فرامنطقوی است، اما قدرت‌های جهانی پشت از این قضیه شریک هستند. من فکر میکنم که حالا که طالب قدرت به دست گرفته، بالاخره طالب در روزهای اول بعد چند وقت به جنگ با داعش مواجه میشه، بالاخره میدان افغانستان به قدرت داعش خواهد افتاد که از این بوزی سخت تشویش دارم و با نزدی به اون
بله آخر. سیدی سب من میخواستم از شما سوال کنم که با در نظر داشت رویدادهای چند روز اخیر که مرگبار بودن در کابل و داعش مسئولیت از ایده گرفت، چی تهدیده با خروج جامعه جهانی و نیروهای امریکایی از افغانستان، چی تهدیده ده ای کشور باقی میمانه؟
ببینین، ما به یقیده استم که اگر شما دیده باشین که وقتی که حکومت دکتر حکومت کارمل و ترکی به روی قدرت آمد، مجاهدین گفتن این حکومت کافر جنگ کردن، پس که طالبا پیدا شدن مجاهدین کافر گفتن، باز طالبا که شکست خوردن باز طالبا رو دولت وقت ترورست گفت، باز حال داعش طالبا رو کافر میگه. بنان ما طول نفهمیدیم که کی کافری کی مسلمانه. من به یقین هستم که ابلاغایی که داعش میگه میگه طالبان نوکر امریکا هستن، اینا مسلمان نیستن، ما باید علیه اینا بجنگیم. من به یقین هم به مسئولانه میگم که سناریو طوری است که باید داعش در افغانستان حضور پیدا کنه، خصوصا در کشورهای آسیای میانه، در شمال افغانستان، و بعد از یک سال میدان کارزار از داعش خواهد و بسیار کسان لباس که دل خواهد کرد، از گروه های حزب جهادی طالب و غیره به سمت داعش خواهد رفت.
بسیار زیاد تشکر احمد سیدی صاحب، لطفاً امرای ما در خط باشین، از شما دوباره خواهم پرسید. خب امید عزیزی صاحب، شما چی فکر میکنین که گام بعدی چی میتونه باشه به ای که افغانستان بستر جنگ بین طالب و داعش پس از خروج نیروهای خارجی مبدل نشه؟
من به باور هستم طرز عمل کردی که جامعه جهانی حداقل در طی 2-3 سال گذشته از خود نشان دادن، به این باور هستم که عمدن اونا میخواستن شرایط به یک وضعیت برسه. شما سعی کنین سفری که از آقای اشرف غنی و آقای دکتر عبدالله به امریکا شکل گرفت و برخوردی که با اونها در امریکا شد و به عبارتی حتی در مسئله استقبالشان، یعنی دقیقاً داشت به جهت مقابل سیگنال داده میشد که ما با اینا نیستیم و چطور است و چیکار است، و بلافاصله بعد از اون سفر هم شما دیدین که طالبها برنامه خود برای گرفتن نقاط مختلف شروع کردن و گرفتن. همچنین در طی 2-3 سال گذشته هم همین وضعیت بود. زمانی که حتی زندانیایی که دولت افغانستان اسیر کرده بود زندانی کرده بود، امریکا جنگ خود با طالبان پایان میداد، در باید اون زندانیایی که پیش خودش بود رها میکرد، باید دولت افغانستان اگر قضیه شرمت مانده بود که خودشان مذاکره بکنه، ابزارهایش هم باید میموند که به اختیار خودش باشه بعدن با طالبان مذاکره بکنه. اما با عملکردی که نشان دادی بود که ابزارهای دولت افغانستان هم از دستش گرفت و به طالبان نشان داد که به نوعی دولت افغانستان دیگه ما داریم دستش خالی میکنیم، شما هر کاری که میخواین انجام بدین. ایالات متحده آمریکا در دوره مجاهدین با مجاهدین هم تقریبا همین کار را کرد.
بله، اکنون چی باید شود؟ بله عزیزی صاحب، اکنون چی باید شود؟
بله، من میره عرض میکنم. من به این باور هستم که گروه های مختلف در افغانستان اگر تانستن عرض اندام بکنن، از حزب دموکراتیک خلق بگیرن تا بعد مجاهدین بگیرن تا بعد طالبا بگیرن تا مثلا حالا امروز داعش، هر کدام از اینها عرابه جنگیشان در داخل افغانستان به وسیله یک بخش بزرگی از مردم افغانستان متاسفانه پیش برده میشه. تا زمانی که مردم افغانستان امکان ازیره دارن که گروه های مختلف از اونها سربازگیری بکنن، من فکر میکنم این جنجال ها همچنان ادامه پیدا میکنه. حتی اگر یک روز اقتصاد داعش هم تمام شود، گروه دیگری سر بلند خواهد کرد. تا زمانی که مردم افغانستان اسیر از این قضایا میشن، تا زمانی که مردم افغانستان مورد سوء استفاده جریان ها قرار میگیرن، متأکد میکنم که این جریان این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت. فقر یکی از بزرگترین عامل هایی است که در افغانستان زمینه را برای این مسئله فراهم کرده است. در کنار این فقر هم به چه صورت است؟ فقر هم به حالت برنامه‌ریزی شده است. شما حتی سعی کنین در طی 20 سال گذشته میلیاردها دلاری که یا 2 تریلیون دلاری که سر افغانستان مصرف شد، فقط یک تعداد افراد خاص ثروتمند ساخت، ولی یک بخش بزرگی دیگه از جامعه را همچنان فقیر نگاه کرد. حالا ما چون از آمار ارقام حرف زدم، من حالا براتون یک نمونه میگم. برای یک معلم در ماه تقریبا 10000 یا 7000 یا 8000 یا 12000 افغانی بر فرض مثال که خیلی مثلا معاش خوبی هم برش میدادن براش داده میشد، در حالی که شما سعی کنین یک خانواده 7 نفره ای که معلم به فرض مثال تحت پوشش خود داشت، اگر در روز 3 تا دانه نان خشک فقط بخواد استفاده بکنه، در یک روز 21 دانه نان خشک، یعنی 210 افغانی نان خشک، و در یک ماه تقریبا چیزی در حدود 3000 4000 5000 تا 6000 نفر فقط پیسه نان خشک باید بده. حالا بقیه مسائل زندگی و نیازهای زندگی و اینایشو بگذارین کنار. این به صورت برنامه‌ریزی عمدن کار در جامعه افغانستان میشد. ولی در مقابل به یک تعداد قراردادی ها تخم مرغی که در بازار افغانستان 5 افغانی بود، که یک تعداد افراد قرارداد میشد 55 افغانی. ما مسائل مختلف دیگه اشکال نمیخوایم مثال بزنیم. عمدن جامعه جهانی میخواست یک تعداد ثروتمند، یک طیف کوچک ثروتمند به عنوان آقایان اقوام ساخته شود و یک بخش بزرگی فقیر باشند تا او فقیرها همچنان در اختیار این ثروتمندا باشند و کار بکنند و در کنارش این زمینه وجود داشته باشه که گروه های مختلف بتونن از اینها سربازگیری بکنن. اینو شما به یاد داشته باشین، هم در اردوی افغانستان هم در پلیس افغانستان یک تعداد زیاد کسایی بودند متاسفانه که به خاطر مجبوریت‌هایی که نیاز به معاش داشتن کار کردن، و در میان طالب‌ها هم یک تعداد کسایی هستن، من نمی‌گم یک تعدادشون ایدئولوژیک می‌جنگن، ولی یک تعداد کسایی هم هستن که به خاطر امرار معاش خود در این جریان ادامه می‌دن، و به می‌خاطر اگر فردا یک بیرق دیگه‌ای بلند نشه و امکانات بیشتری ارائه می‌کنه، یک تعدادی بیرق بدل می‌کنن و به سمت از اونها میرن. من فکر می‌کنم توجه بر روی نقطه فقر می‌تونه یکی از مسائل اساسی باشه برای پایان دادن به این معضل و این جنجالی که در جریان است.
تشکر عزیزی صاحب. سیدی صاحب، از شما میپرسم، فعلا قدرت به دست طالباست، طالبا گفتن که یک حکومت همشمول تشکیل میتن و برخی سرپرستا را بر وزارت ها هم اینا تعیین کردنی، در حال است که فعلا بخش های زیاد از دادستان در افغانستان مسدود است، مردم با فقر هم دست و پنجه نرم میکنن و میگن که در پلی دیگر مشکلات، اینا سرنوشت خودانا نمیدانن، روشن نیست. شما منعیس یک آگاه امور سیاسی چی فکر میکنین که طالبا چی باید بکنن، گام بعدیشون چی باشه که تضمین که اینا به جامعه جهانی دادن که دیگه افغانستان لانه امن برای گروه های تروریستی نخواد بود، این تضمین از این که حقوق بشری، حقوق زنا رعایت میشه، این تضمین هم اینا به جامعه جهانی بتن و کمک های جامعه جهانی را جلب کنن، و گام بعدی چی میتونه باشه؟
در قدم اول اون چی که شما گفتین، ما هم از طالبان شنیدیم و حتی سخنگوی از اونا جناب زربه خیلی داد که مور سخنگوی طالبان بار گفته که طالبان تغییر کرده، اما مردم افغانستان علاقمند هستن که عملا این سناریو رو ببینن، عملا ببینن. در بخش اقتصادی می خدمت شما عرض میکنم، شما باید فراموش نکنین، هرگز فراموش نکنین چی تو در گذشته 70% مصارف افغانستان در حکومت اشرف غنی جامعه جهانی میداد، 30% عواید داخلی بود. عواید داخلی هم طوری بود که از یک موتر باردار 80000 حکومت اشرف غنی میگرفت. حال طالبا او موتر آوردن به 10000 و 20000. بلند کمک های جامعه جهانی مطلق قطع شده، پول های افغانستان در بانک های دنیا به حالت منجمد قرار گرفته، مه و هستین از ایخ یک بخش بانک ها همیشه پول ها خود می بردن به بانک مرکزی. حالا اگر بانک های خصوصی وقتی خلاص کنن، روزانه حد اقل 1000-2000 نفر به دروازه بانک استاد میشه، خطر انتحار انفجار وجود داره، خطر جنگ ها وجود داره، چون مردم دیگه اعتمادی نداره که امانت ها خود از بانک ها بمانن، هر کس می خواهد بگذاره. ببینین
حکومت طالبان اعلان کرده که ما کسانی که هفته ای به مردم اگر افغانی میگیرن $20,000 افغانی میتیم، اگر دلار میگیرن $200. آیا بسیار خانواده ها هست که مصرف یک روزش $20,000 افغانیه به هفته اونا رو میتن؟ آیا این کدام قانون و کدام مقررات است؟ کدام دنیا است که یک کسی پول خود امانت داده نفارم نگرفته؟ تو بگوی که مثلا تو یک کس داره $5,000، باید 4 سال در افغانستان باشه تا این $5,000 خود بگیره. خب بس از او یک. دوم میبینید که دستم که حکومتی که طالبان میگه ما فراگیر میشدیم یک ضرورت هست، اما مشکلات. اول بین قلجهی ها و دورانی ها در بین طالبان نزاکت ها و مخالفت های وجود داره، یعنی بین طرفداران آقای حقانی و ملا برادر در قندهار. یک گپی دوم، یپی دومی است که طالبانی که در خطر بودن، در دوحه بودن، سیاست های جهانی را می خواهند که باید ما یک حکومت وسیل بنیاد، یعنی حکومت وسیل بسازیم تا دنیا ما رو به رسمیت بشناسه. ولی جوانان که در داخل مبارزه کردن و طالبان، اونا غیر از خود هیچ کس قبول ندارن. ای دو مخالفت، یعنی بین رهبران طالب و بین صفوفشان هم شدیدن وجود داره. ولی طالبان از روزی که آمده کرد که طالب رئیس جمهور و نخست وزیری ندارن، گفتن که ما حکومت فراگیر میسازیم. هرچی که طالب مقرر کردن غیر از مولایی هیچ کس نیه. یعنی مثلا به شفاخانه مولایی، یعنی مثلا من دیروز یک کسی شوخی کرده بود، نوشته کرده بود که رئیس شفاخانه ملا امام ما رئیس شفاخانه کردن، پس یک دکتر بیاید برای از ملا امامی کنه دکتر بود. برای شما که سایت ها رو ببینید، غیر از مولوی دیگه هیچ کس مقرر نشده. دیگه من نمیفهم که کار انجینر، کار متخصص کی بکنه. ولی این رو تاکید میکنم که اگر طالبا یک حکومت وسیل بنیاد فراگیر همه جانبه نسازن، دنیا به رسمیت نمیشناسه، مشکلات اقتصادی، اگر جنگ و شاید امنیت بیارن، اگر جنگ و امنیت طالبان رو زمینگیر نکنه، مشکلات اقتصادی زمینگیر میکنه و مجبور میشن که زانو بزنن به حوادث.
بسیار زیاد تشکر سیدی صاحب. عزیزی صاحب، از شما کوتاه میپرسم، دقایق اخیر برنامه است، شما چی فکر میکنین با در نظر داشته اشاره که سیدی صاحب کردن به مقرری های اخیر طالبا چیگونه اگه حکومت را ایجاد کنن که او جوابگو باشه و ای دستاوردهای 20 سال گذشته جامعه جهانی هم در افغانستان تا حد امکان حفظ شوه؟
بسیار تشکر. من کوتاه عرض میکنم، من به این باور هستم، با کمال احترام به جناب استاد که همکار سابق ما بودن، با هم همکار بودیم، من به این باور نیستم که در میان طالب ها این بحث غلجه دورانی وجود داشته باشه و این بیشتر بعضی از دوستان تلاش دارن که این تلقین بکنن برای اینکه در داخل طالب ها یک درز بندازن. یک مطلب دومی است که طالب ها بسیار منسجم هستند، به حساب تشکیلاتی و ساختاری خود بسیار زیاد منسجم هستند و تا بال هم نشان دادن که بسیار منسجم عمل میکنند. این که حالا بعضی مسائل را آقای نبیل پخش میکنه یا بعضی افراد دیگه پخش میکنه، ما عملکرد گذشته از اونها را دیدیم، ولی نکته بسیار مهم و اساسی است که اگر امروز فکر میکنیم به جای طالب ها امروز یک کسی دیگه ای مثل این دولت افغانستان، مثل این دولت آقای اشرف غنی می بود، آیا از این طالب هایی که هوادار یا همراه دکتر به عبارتی حالا طالب هایی که بر فرض مثال طرف یا ملاهایی که طرف طالبا بودن، آقای دکتر اشرف غنی به کسی میدان میداد یا نه؟ آقای دکتر اشرف غنی یا بر فرض مثال افراد دیگه کرزی فقط به افراد هم فکر و هم عقیده و به عبارت حلقه خود جای دادن؟ بازم خانه پدر طالبا آباد که امروز نه اومدن سمت حکومت خود کامل اعلان نکردن و نگفتن که خب ما فتح کردیم، تا دیروز که نوبت شما بود ما رو با سوپر توکانو و دیگه میزدین. من امیدوار به این هستم، اینا رو به این خاطر گفتم بخاطر که بر مبنای واقعیت هایی که مشاهده میکنیم امیدوار به این هستم که واقعا یک حکومت مشارکتی روی کار خواهد آمد، اما امیدوار اینم هستم که حکومت مشارکتی به معنای روی کار آوردن عمو فاسدایی که تا دیروز بر گرده مردم افغانستان سوار بودن و زمانی که گپ جنگ شد فرار کردن و عمو سربازایی را که جنگانده بودن در چنگال جنگ و در میدان جنگ رها کردن و خودشان فرار کردن. این به معنای سهم دادن دوباره به اونم فاسدا نباشه و این مشارکت در سطح افراد به نمایندگی از اقوام تقسیم نشود، بلکه در سطح عام جامعه تقسیم شود. و به نظرم قضیه افغانستان دیگه امروز از کنترل طالبا یا از بعد داخل افغانستان طالبا خارج است. طالبها به هیچ وجه نمیتونن این تضمین را بدن که در افغانستان تروریست‌ها جای نگیرن، به خاطر اینکه زمانی که ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان حضور داشتن در طی 20 سال 22 گروه در افغانستان فعالیتشان آغاز شد و رشد کردند در افغانستان، در حالی که در سال 2001 فقط طالبان و حالا بر فرض مثال القاعده بودند. ولی آل 22 گروه شده، خود دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا اعلان کردند. وقتی که خود آمریکا و جامعه جهانی و ناتو نتونستن فرار کردن رفتن، چطور انتظار دارن که طالبان بتونه این کارو بکنه؟ مسئله بعدی است که خب با توجه به معادلاتی که در منطقه می‌بینیم، با توجه به اینکه داعش را به نوعی به عنوان یک برنامه انتخاب شده، هم فکر میکنم پاکستان و هم غرب به نوعی داره پرورش میده. صحبت خانم ایلاری کلینتون را به یاد میارم که گفت داعش را خود ما ساختیم. من فکر میکنم برنامه دیگری بر افغانستان در سطح بسیار فراتر از طالبان چینده شده که قرار است اینجا یک آتشی را در بتن و این آتش به کشورهای همسایه هم نفوذ بکنه. اما آنچه که برای طالبان لازم است، همونطوری که طالبان در بیانات و در صحبت‌های خود گفتند که ما حکومت مشارکتی رو روی کار میاریم، باید این کار را بکنند. در مسئله اقتصاد برنامه‌ریزی بسیار زیاد ضروری و اساسی هست و در بحث تامین امنیت هم مسئله بسیار ضروری و اساسی.
سلامت باشین. بس 25 دقیقه امروز رادیو آزادی در رابطه با خاتمه ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از 2 دهه بود. در این بس حمید عزیزی آقای امور سیاسی و احمد سیدی آقای امور سیاسی افغان با خود داشتم. تشکر از امرایتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارد.